أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به مسئله گذشته مطلبی باقی مونده است که عرض کنم. مرحوم آقای حکیم فرمودند گاهی خود داشتن رأس المال برای شخص موضوعیت دارد، حیثیت اجتماعی برخی از افراد بستگی به داشتن سرمایه داره. اگر سرمایه خود را از دست بدهند دیگر در جامعه حیثیت اجتماعی ندارد. این اقتضا می کند که داشتن سرمایه برای همچو شخصی عرفاً معونه باشد، چون برای زندگی مناسب با شأنش همونطور که نیاز دارد به خانه مناسب و ماشین مناسب نیاز دارد به سرمایه مناسب. چطور اگر کسی میگوید من شأنم این است که خانه کذایی داشته باشم و الا دارای منقصت خواهم بود در جامعه، شما میگویید که این خانه معونه اوست؟ همینطور کسی اگر بگوید این مقدار از سرمایه برای شخصیت اجتماعی من لازم است، بدون آن من دچار منقصت اجتماعی می شوم، این هم عرفاً معونه است. معونه فقط خورد و خوراک نیست. این فرمایش که البته خود مرحوم آقای حکیم فرمودند که فرض نادری هست که رأس المال این گونه بشود، اما در این فرض نادر صدق می کند که این معونه است و خمس ندارد. این فرمایش فرمایش ناتمامی هست و بسیاری از موارد هست که پسنداز برای حیثیت اجتماعی یا روانی فرد لازم هست. اگر شخصی پسنداز نداشته باشد ممکن است دچار اضطراب روانی بشه. اصل مطلب قابل اشکال هست. الان توضیح میدم. به نظر ما صدق معونه به مجرد این که انسان نگه داشتن یک چیز برای او یا به خاطر حیثیت اجتماعی یا به خاطر حیثیت روانی لازم باشد، عرف آن را معونه نمی بیند. معونه چیزی است که انسان یا آن را مصرف می کند یا از آن انتفاع تکوینی می برد، مثل خانه، ماشین، لوازم تزیینی متناسب با شأن، اینها مؤونه هستند یا از باب مؤونه استهلاکیه و مصرفیه یا از باب مؤونه انتفاعیه. اما اگر کسی صرف ادخار، پسنداز برای او موضوعیت دارد، عرف این را مؤونه نمی بیند. مثلا شخصی می گوید من دچار بیماری حسادت هستم، تمام افراد فامیل ما ماشین دارند با مدل بالا، من هم اگر ماشین با مدل بالا نداشته باشم در خانه، شبها خوابم نمیبره. با اینکه هیچ از این ماشین استفاده نخواهد کرد، اصلا رانندگی بلد نیست، ولی فقط داشتن این ماشین متکن اعصاب اوست که بگه ما از بقیه فامیل کم نداریم. عرفاً این ماشین مؤونه نمیشه. یا فرض بفرمایید یک شخصی اگر مخارج 2 سال آیندهش رو ذخیره نداشته باشه، اصلا زندگی برش بسیار تلخه، هر روز با زن و فرزندش دعوا میکنه، اعصابش ناآرام هست. میشه بگیم این پسنداز عرفاً مؤونه؟ نه، این خلاف ظاهره که ما اینها را مؤونه بدانیم. اضطرار داره به نگهداری اینها، اضطرار نداره که خمس اینها رو نده. بسیار خوب، واقعاً وجود این ماشین و این مقدار پسنداز، چه پسنداز آذوقه چه پسنداز پول، برای شما حالت متکن اعصاب پیدا کرده است، بسیار خوب. اما عرفاً به این معونت الرجل و معونت عیاله صادق نیست، و الا اگر در یک عرف خود اندوختن ثروت و ذخیره کردن ثروت بشود جزء شؤون انسان ها، باید انسان حتما چند ماشین داشته باشد در پارکینگ منزل تا بتونه در میان همسایه ها در این منطقه شهر سربلند باشه. با اینکه نیاز به استفاده از همه اونها نداره، نمیشه بگیم همه اونها مؤونه این شخصه. ادخار ولو مورد نیاز باشد، اما عرفاً اون مال مدخر مصروف در مؤونه نیست. شک هم بکنیم کافیست در این که شبهه مفهومیه مؤونه بشود و رجوع بکنیم به عموم دلیل الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر.
Thank you.
این نقض شما به پولی که به بیمه میدهیم وارد نیست، چون پولی که به بیمه میدهیم معونه استهلاکیه است، از دست ما رفت، اشتباه میکنید. پولی که ما به بیمه میدهیم اگر بنا باشد برای ما پسنداز بشود که میشود قرض ربوی. ما تملیک میکنیم به شرکت بیمه هر ماه این مبلغ را به شرط این که در آینده شرکت بیمه به ما مبلغی را هنگامی که حادثه ای رخ میدهد یا هنگامی که بازنشسته میشویم ماهیانه به ما مبلغی را پرداخت کند، یا هبه مشروطه است این بیمه یا عقد مستقلی است. هبه مشروطه نظر مرحوم آقای خویی هست، عقد مستقل نظر حضرت امام هست، اما مسلم اینی که شما فرمودید نیست که ما مثل این که در بانک پسنداز می کنیم پول را، در شرکت بیمه پول خود را پسنداز کنیم، پول ما باشد منتها در نزد شرکت بیمه پسنداز می شود، این بازگشتش به قرض است، علاوه بر این که قرض ربوی است از جهت خمس هم حتما باید خمس اون مالی را که پرداخت کردیم به شرکت بیمه بدهیم. پس در شرکت بیمه علت این که اون چرا که ما پرداخت می کنیم و در شأن ما هست اون هبه است و در شأن ما هست که این مبلغ را هبه کنیم به شرکت بیمه، می شود جزء معونه استهلاکیه و مصرفیه. بله، در شأنم هست که من این مبلغ را به شرکت بیمه تملیک کنم، وقتی تملیک کردم دیگر از ملک من خارج شد، شد معونه استهلاکیه. مثل این که شما در شأنتان است که به فامیل گاهی هدیه بدهید، این دیگه از ملک شما خارج میشه و این جزء معونه استهلاکیه هست و ربطی به بحث ما نداره. کلام واقع میشه در مسئله شرع.
حالا اگه
خورد
واقعا اینطوری شد ما باید ملتفت به این خورد میشیم که یه خونه همه بچه ها این ماشین داشته باشیم. الان میگه اگه من صد میتونم تو حسابم نباشه اصلا با من کاسبی نمی کنم.
خب اشکال ما همینه که ادخار در شأن شما هست، اما مال مدخر صرف در معونه نشده است. اجازه بدید یک مثالی بزنم. گاهی دوست شما، برادر شما از شما 1,000,000 تومان قرض میخواد، در شأن شما هست که به او قرض بدهید، اما باید خمس این مال را بدهید. چرا؟ برای اینکه اقراض شأن شما هست، اما اون مال مقترض که صرف در معونه نشده است، چون شما در ذمه برادرتان 1,000,000 تومان مالک هستید و اون طلبی که در ذمه برادرتان دارید مصروف در معونه نیست، با اینکه اقراض شأن شما بود. یا مثال روشن‌تر بزنم، کسانی که خانه رهن می‌کنند که حقیقت رهن بارها شاید عرض کردیم حقیقت این کار رهن شرعی نیست. رهن شرعی وثیقه دین است و مرتهن حق تصرف ندارد. اینی که اصطلاح اینی که در عرف بازار میگن رهن یعنی قرض، و لذا فرمودن که شما اجاره به شرط قرض بدهید، بگویید این خانه را اجاره میدهم به ماهی 1000 تومان و ملتزم میشوم و شرط میکنم که 5,000,000 تومان قرض الحسنه بگیرم. مالک این گونه میگوید، مستأجر هم میگوید من این خانه را از شما به ماهی 1,000 تومان اجاره کردم و ملتزم هستم به شما 5,000,000 تومان قرض الحسنه بدهم. مشهور میگوین این کار مانعی ندارد. بسیار خوب، شما خمس این 5,000,000 را باید بدهید. چون درست است که قرض دادن به این صاحب خانه جزء شؤون شما و الا جایی برای زندگی ندارید، اما طلبی که دارید از این صاحب خانه 5,000,000 تومان در ذمه او طلب دارید، این 5,000,000 صرف در معونه نشده، قرض دادن از شؤون شماست، اما اون مال مقترض که در ذمه صاحب خانه شما 5,000,000 طلب کارید و به شما اون 5,000,000 پرداخت خواهد شد، این 5,000,000 صرف در معونه نشده است، ولذا این 5,000,000 خمس دارد. روزی که این 5,000,000 را توانستید از صاحب خانه بگیرید، فوراً باید خمس آن را پرداخت کنید، چون بر آن سال گذشته است. با اینکه اقرار شأن شما و اصلا معونه شما، اما مال مقترض یعنی این طلبی که شما از این صاحب خانه دارید که 5,000,000 به او دادید و به شما پس خواهد داد، اون طلبی که شما از او دارید مصروف در معونه نیست، نه مصروف است در معونه استهلاکیه و نه مصروف است در معونه انتفاعیه، ولذا خمس دارد. این مطلب باید روشن بشه که چطور اقراض معونه است ولیکن مال مقترض معونه نیست، یعنی اون طلبی که دارید در ذمه بدهکار او مصروف در معونه نیست. اینجا هم همینطور است، ادخار در شأن شماست، اما مال مدخر مصروف در معونه نیست و باید تخمیز بشود. شما ببینید در شأنتان هست، در شأنتان هست قرض بدهید به فرزندتان، به برادرتان، اما طلبی که دارید در ذمه او و او به شما پس خواهد داد ولو یک سال دیگر، اون طلبی که در ذمه او دارید هل هو مصروف فی معونتکم او باق؟ بلا اشکال ذاک دین الذی تشتغل ذمه المدین بهی باق و لیس مصروفا فی معونتکم. اون روزی که شما قرض دادید بسیار کار خوبی کردید، اگر این کار رو نمی کردید منقصت بود برای شما، اما منافات با این نداره که مالی که طلب دارید از برادرتان او مال شما باشد و لیس مصروفاً فی المعونه و باقی هست و به شما پس خواهد داده شد و باید هنگامی که توانستید پس بگیرید خمس آن را فوراً پرداخت کنید. ادخار هم از این قبیله. خود اقرار در شأنه. ما همینو میگیم اقرار در شأنه، اما ملاقات نداره که اون مالی که طلب دارید از اون مقترض او مصروف در معونه نباشد. میخواییم روشن بشه که اشتباه نشه، بعضی ها فکر نکنن نگن آقا من باید این قرض را بدم پس این قرض دادن معونه من است. این منشأ میشه بعضی ها فکر کنن دیگه خمس این مال مقترض را لازم نیست بدن. نخیر، این درست نیست. اینجا هم اینطوره، آقا ادخار در شأن شما، ما هم مخالف نیستیم، اما مال مدخر مصروف در معونه شما نیست، مالی است که باقی مانده و از او انتفاع تکوینی هم نبردید، باید خمس آن را بدهید و راه چاره دیگری نیست. مسئله شرط مرض روانی شخص
بگیره چه کار به
دارویی که برای سرماخوردگی مصرف می کند؟ معونه استهلاکی است. یا معونه انتفاعیت، فرض کنید که یک بیماری بیخوابی داره، گفتن باید بری یک تشک مخصوص بخری که عرض و خدمتتون که شما را بله مسکن است و شما را به خواب فرو میبرد، بله اون تشک مخصوص طبی معونه انتفاعی است. اما یک آقایی هست حتما باید در کمد خانهش 1,000,000,000 تومان پول باشه و این نگاه بهش بکنه تا خوابش ببره. این انتفاع از پول به مصرف کردن آن است و این عرفاً صرف پول در معونه نشده. این پول که شما مثال میزنید که این بیمار است باید پولها در کمد خانهش باشد تا خوابش ببرد، همین مثالی که خود ما هم زدیم، این معونه نیست و معونه استهلاکیه و یا انتفاعیه نیست ولا اقل من الشرط و باید خمس بده. این اون طلبی که شما از اون صاحب خانه داری، اون طلبی که شما از اون صاحب خانه دارید و الان مالک ذمه او هستید، او که صرف در معونه نشده است، این که شما به او قرض دادید، تملیک 5,000,000 به او علاوه زمان، این معونه است. اما اونی که صاحب خانه ضامن شما هست و 5,000,000 به شما بدهکار است، اون که مصروف در معونه نیست. ما هم حرفی نداریم. این ما کلام کلام در این است که این 5 میلیون را که به صاحبخانه نمی بخشید، ذمه صاحبخانه به 5 میلیون مشغول میشه، این 5 میلیون تملیک میشه به صاحبخانه علاوه چه زمان. این تملیک علاوه زمان، این معونه شماست، در شأن شماست. اما ملافات نداره که ما زمنه المالک لکه، اون دینی که به شما دارد مالک، 5 میلیون به شما بدهکار است، شما مالک اون 5 میلیون هستید و اون 5 میلیون صرف در معونه نشده است. هر روز که توانستید بگیرید فورا باید خمسش رو بدید. اونم راهنش رو عرض کردیم، دستگردان میکنن، میگن هر وقت به زحمت نمیافتادی و مشکل پیدا نمیکردی بیا تدریجا خمس رو بده. مسئله شرط، مبدأ السنه التي يكون الخمس بعد خروج معونتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب و اما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حين حصول الفائده. صاحب عروه شروع کرد در این مسئله مبدأ سنه را بیان کردن. مبدأ سنه خمسیه چه روزی هست؟ که سال دیگر همین روز ما ملزم باشیم که خمس درآمدهای سال گذشته امان را بعد از استثناء معونه اون سال پرداخت کنیم. صاحب عروه فرموده است کسانی که اهل تکسبند روز شروع در اکتساب مبدأ سنه خمسیهشان است، کسانی که اهل تکسب نیستند و فواید اتفاقیه به دست می آورن، مثل ما طلبه ها که شهریه می گیریم، ما مبدأ سنه خمسیه‌مون از زمان حصول ربح هست. و این نظر مرحوم شهید اول در دروس، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم شیخ انصاری هست. در مقابل مرحوم شهید ثانی در روزه، صاحب مدارک، صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی فرمودن مبدأ سنه خمسیه ظهور ربح هست، حصول ربح هست، نه شروع در تکسب. فرقی بین من شغله تکسب و من شغله غیر تکسب شهید اول و صاحب حدائق و شیخ انصاری بین من شغل و تکسب و بین دیگران تفصیل دادن. من شغل و تکسب روز شروع در تکسب، روز آغاز سال خمسیه اوست، اما غیر آنها هنگام حصول رب. شهید ثانی در روزه میگه مطلقا همه انسان ها، چه کاسب ها چه غیر کاسب ها، روز شروع سال خمسیشون روز حصول رب هست و نظر مرحوم آقای خویی هم همینه. دو تا ثمره داره این نزاع، این دوتا ثمره رو در نظر بگیرید. ثمره اول اینه که مثلا شما اول فروردین رفتید شروع در تکسب کردید، اول مهر ربح به دست آوردید. در کشاورزها زیاد این حالت پیش میاد، 6 ماه فاصله میفته بین شروع در تکسب و ظهور ربح. اگر گفتیم نظر شهید اول و موافقین ایشان درست است، چون شما اهل تکسب هستید، سال دیگر اول فروردین باید خمس درآمدهای سال گذشته را پرداخت کنید، ولو 6 ماه بیشتر از زمان ظهور ربح نگذشته است. حالا اجازه بدید. از این جهت قول شهید اول و صاحب عرضه و صاحب و صاحب حدائق و شیخ انصاری به ضرر شما، ولی از طرف دیگر 6 ماه اول سال گذشته هرچه مال مخمس صرف در معونه کردید، قرض کردید و صرف در معونه کردید، می توانید از این رب که اول فروردین سا امسال باقی مانده است کسب کنید. بگید آقا من 1,000,000 تومان در اون 6 ماه اول سال قرض کردم و خرج کردم، 1,000,000 تومان هم مال مخمس داشتم، مالی که خمسان را داده بودم خرج کردم، 1,000,000 تومان هم ارث داشتم خرج کردم در اون 6 ماه اول. الان ربحی که برام مونده 3,000,000ه، ولذا هیچ خورد نمیدم، چون بیشتر از اون مبلغی که در اون 6 ماه اول صرف کردن من ربحی برایم نمانده. اما قول دوم نقطه مقابل قول اوله، یعنی میگه مبدأ سنه خمسیه اول مهر ماهی که ظهر لک الربح. آقا الان اول فروردین شده، 6 ماه فرصت داری، هر چه رب به دست آوردی تو اول مهر سال گذشته 6 ماه دیگه وقت داری خرج کن. اما اگر خرج نکردی، اگر خرج نکردی و این ارباح مون، این مهلت 6 ماه اضافه را ازش بهره برداری نکردی، حق نداری این معونه 6 ماه قبل از ظهور رب را کسب کنی. از این جهت به ضرر شد، ولو از جهت این که 6 ماه به ما مهلت داد که ما از ارباحی که مهر ماه گذشته به دست آوردیم و الان فروردین ماه هست، 6 ماه به ما مهلت داد، گفت تو مهر ماه دیگر تا 6 ماه دیگر وقت دارید، از این جهت به نفع ما بود قول دوم. اما از جهت دیگر به ضرر ما شد. گفت حق ندارید مخارج شش ماه اول سال گذشته را که هنوز ربا حاصل نشده بود از این ارباح کسر کنید. هر کدام از این دو قول یک غل میداره و یک غر میداره، یک ضرری داره و یک نفعی داره. این رو برای این عرض کرد که مرحوم آقای خویی یک مطلبی داره روشن بشه که این مطلب ناتمام، و اون مطلب اینه، فرموده که اگر نوبت به اصل عملی برسد و ما نتوانیم استظهار کنیم از ادله قول دوم را، چون مرحوم آقای خویی قول دوم را از ادله استظهار می کند، اما فرموده است اگر نتوانیم قول دوم را استظهار کنیم از ادله یکفینا الاصل العملی. و تعبیر دقیق‌تر آقای خویی این هست، فرموده است یکفینا از شک. چرا؟ برای این که مقتضای قاعده اولیه این است که هر فائده‌ای خمس دارد. ما نمی‌دانیم که آیا این فائده که اول مهر ماه به دست آوردیم می توانیم به بهانه معونه شش ماه اول سال گذشته خمس اون رب و فایده رو ندهیم کما ذکره الشهید الاول، یا نه حق نداریم به بهانه معونه شش ماه اول سال خمس این رب و فائده را که در شش ماه دوم سال به دست آمده است پرداخت نکنیم؟ شک میکنیم. هل یجوز لنا ان نستثنی مقدار ما صرف فی معونت النصف الاول من السنه منها در ربح الحاصل فی النصف الثانی من السنه ام لا یجوز لنا استثناء؟ مشهور میگن یجوز لکم استثناء فلا یجب الخمس فی هذا الربح. اینجور گفتن دیگه، گفتن شما اول فروردین امسال میگی 3 میلیون رب دارم اما ما میگوییم خمس ندارد، چون شما 3 میلیون از فروردین سال گذشته تا مهر ماه سال گذشته خرج زندگی کردی، ولی این 3 میلیون اول مهر ماه به دست اومده، اما سال خمسی تو از اول فروردین بود لأنک شرعت فی الکسب فی اول فروردین. آقای خویی میگه خب حرف مشهور خلاف عموم دلیل خمسه. اگر شکم بکنیم که این رب و فائده خمس دارد کما هو مختارنا، یا خمس ندارد کما هو مختار و شهید الاول و شیخ الانصاری و صاحب الهدایق، خب مقتضای عموم دلیل این است که الخمس و فیما افاد الناس، پس ثابت می کند نظر ما را که این رب و فائده باید تخمیس بشود. میگیم جناب آقای خویی این دلیل خمس در این جهت موافق با شما، اما از جهت دیگر موافق با شهید اول است. از این جهت که شما میگویید در شش ماه آینده اگر این رب و فائده مصرف بشود خمس ندارد. مشهور میگوید خام دارد. اینجا حرف شما خلاف عموم دلیل خام شد و حرف مشهور شد موافق عموم دلیل خام. ببینیم انشاءالله حتمه کلام نه این یه بعد دیگه است. بعد این است که مبدأ سنه نه خیلی فهمید.